چون بحث رگولاتوریمون یه مقداری گفتم خدمتتون عقب‌تر هست از اینها، اینها
چی کار کنیم این عقبه رو بیاریم جلو؟ آی مهندس، آی مهندس راحت باش تو شبکه رادیو گفتگو راحت باشید.
بله،
چی کار کنیم ما؟ بریم سراغ کی؟ صدا و سیما به نمایندگی به عنوان یه دغدغه مند، به عنوان یک کمک رسان، به عنوان یه تسهیلگر، ما چی کار کنیم؟
ببینید این دغدغه باید وجود داشته باشه تو کشور که بحث رگولار. ببینید برای من خیلی راحت تره که سراغ چیزهای جدیدتر نرم، چون رگولاتوری جدیدتری میاد یه کار سختری شاید برای من بخواد ایجاد بکنه. بحث نظارت
زمان برم هست مثلا نتیجه برسیم اینا،
ولی این دغدغه رو ما باید ایجاد بکنیم به صورت بالادستی، یعنی یک نهاد بالادستی به این نهادهای نظارتی این رو ابلاغ بکنه که مثلا لیست دارویی،
آقا برو جلو من هستم،
آره لیست دارویی باید شما مثلا حتما به روز بکنید، یعنی تکلیف بکنه که شما باید در حقیقت لیست داروییتون داروهای جدید که میاد وارد این لیست بشه، یا مثلا تو حوزه‌های دیگه هم همینطور. و یه مقدارم باید اعتماد کنیم به تولید کننده‌های داخلیمون، یعنی
این خیلی موضوع مهمیه،
خیلی از
چون همین اعتماد سرمایه رو میاره.
دقیقاً
درسته،
دقیقاً، یعنی اگر این اعتماد صورت نگیره، خب اون شرکت خارجی براش محصولش اثبات شده و در حقیقت کارایی داره، باز اگر من دنبال دردسر نباشم شاید نخوام برم سراغ تولید کننده داخلی، ولی اینطوری تولید شکل نمیگیره، در حقیقت اقتصاد دانش بنیان رشد پیدا نمیکنه. ما باید اعتماد بکنیم که در حقیقت این شرکت‌های دانش بنیان محصولاتی که تولید میکنن رو به در حقیقت آزمایش بکنیم، وارد مرحله‌ای بذاریم که بتونن وارد بازی بشن.
آقای زاهدی سپاسگزارم از اینکه دغدغه‌تون رو اینقدر شفاف و خالصانه مطرح میکنید، امیدوارم که صحبت‌های شما رو عزیزان تصمیمگیر و تصمیم ساز بشنوم، که مطمئنم که میشنون. اصلا رسالت شبکه رادیوی گفتگو این هست که دغدغه ها رو تو محور علمی به گوش مسئولین برسونه که این اطلاع رسانی مکتوب بشه بر روی میز و این مکتوب منجر بشه به اون تصمیم سازی و همون فرمایش حضرت عالی که یک الزامی باشه مبنی بر این که آقا شما این لیست رو باید کامل کنی، هر جوری هست باید کامل کنی، بری جلو، سرمایت با من، پشتیبانیت با من و مراحل دیگه. خیلی متشکرم. 30,000 10,35 شماره پیامک برنامه و 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما که همکارانم همینک منتظر دریافت پیام های شما هستن، شنیدن صدای گرمتون تا نظرات، پیشنهادات، مطالبات، تقاضاهای شما، هر آنچه که مد نظر دارید رو به ما انتقال بدین تا ما برای ارتقای کیفی برنامه‌ها فرمایش‌های شما رو کارسازی کنیم. خیلی متشکرم. دستاوردهای جدید ایران در زیست فناوری و مهندسی ژنتیک. خانم محمدپور، در رابطه با موضوع سلول‌های بنیادین، شرح وظایف خودتون، چالش‌هاتون چیه؟
بله. ببینید، در من قبل از در واقع سوالی که فرمودید، در واقع ادامه فرمایشات آقای مهندس یه مطلبی رو می‌خواستم خدمتتون عرض کنم. خواهش می‌کنم. تا زمانی که ببینید وقتی مطالبه وجود داشته باشه، تا در واقع مسیر هم کم کم هموار میشه. تا زمانی که هیچ مطالبه‌ای نبود، دارویی برای سلول درمانی نبود، من در حال در مورد سلول درمانی و ژن درمانی عرض میکنم خدمتتون، قطعا تو رگولاتوری هم چیزی براش تهیه نشده بود. اما از زمانی که در واقع تولید فناوری برای سلول درمانی و ژن درمانی مطرح شد، شرکت ها پیش قدم شدن، شروع کردن در واقع به کار و تولید محصول، خب رگولاتوری هم در واقع شروع کرد به کار، تنظیم ضوابط، مقررات، همکاری سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت، معاونت علمی، همه اینها در واقع
روان
افتاد. بله دقیقا. و وقتی اولین محصول
سرمایه‌اش هم تأمین شد،
دقیقاً وقتی اولین محصول مجوزش رو گرفت، یعنی خیلی مسیر هموار شده برای شرکت‌ها.
بله.
تا اینجای کار، و حالا اگر باز شرکت‌ها محصول داشته باشن، پیگیر کارشون باشن، پرونده‌های فنیشون رو معرفی کنن به سازمان،
بله،
قطعاً هر چی میریم جلوتر مسیر هموارتر میشه و ضوابط هم شکل میگیره، و راحت‌تر میتونن همه در واقع تولید کننده ها مجوزاشون رو دریافت کنن و بتونن تولید محصول و فناوری داشته باشن.
خیلی متشکرم. بحث این که ما مطالبه گر باشیم و مطالبه کنن تا اتفاقی صورت بگیره، این یک اصله. وقتی این اصل برقرار بشود، یقیناً سرمایه هم باید تأمین بشود. حالا یا سرمایه رو تعدیل میکنن که سرمایه اینجا تأمین شود، یا سرمایه گذاری رو پیدا میکنن، یا از یک منبعی به هر حال یک تزریق سرمایه صورت بگیره. عرض بنده اینه، حرفم اینه که وقتی که برای یک جامعه ای، چه در سطح ملی چه در سطح بین المللی، خانم محمدپور اشاره کردن که ما الان مشتریامون از کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای دیگر هست، یعنی ما آمدیم برای کشور خودمون، نه تنها برای دنیا یک قدمی برداشتیم. این یک اتفاق خوبی. شما هم در صحبتاتون اشاره کردید که صرف این که معاونت علمی و فناوری متولی هست، صرف این نیست که متولی هست اقدامگرم خودشه. نه خیر، همه دستگاه‌ها و نهادها باید به هم گره بخوریم تا این چرخه به چرخه. یک ساعت 1001 چرخ دنده داره که به هم متصل میشن تا یک ساعتی رو نشون بده. متوجه عرضم هستی؟ این وسط شاید یه سری از کارهای اداری آدم رو خسته کنه، شاید یه سری از این که آیا مثلا این اقدام من مثلا 2 سال دیگه میخواد جواب بده، سرمایه گذار رو بترسونه. به هر حال هر کی به فکر خودشه دیگه، ما رو دروازی که با هم نداریم. این که من یه سرمایه هنگفتی رو میخوام بذارم، آقا اصلا بازگشت سرمایه برای من داره؟ حالا درسته به فکر مردم هستیم، به فکر عاقبت به خیری هستیم، به فکر خودمون هم باید باشیم دیگه. خیلی صادقانه داریم صحبت میکنیم. آقای زاهدی در این رابطه بیشتر صحبت کنم، چون ببینید دستاوردهای جدید معطوف به اینه که یه دستاورد قدیمی بوده که اون ارتقا پیدا کرده، حالا شده جدید. همینطوری هی ایستگاه ها رو بریم عقب، خب به خیلی چیزا به قطعیت میرسیم. خب چالش داریم یقینا تو این طور مسیرها، چالش ها زیاده، موانع زیاده، اما خب افراد متخصص و دلسوزی مثل شما هم زیاده که میخوانیم موانع رو برن، خسته نشن. شاید به هر حال بعضیا خسته بشن وسط را. آقا ما خدافظ. آقای زاهدی از شما بشنم.
سلامت باشید. ببینید تولید به صورت طبیعی هم تو کشور ما در حقیقت ریسک‌های زیادی داره.
بله.
حالا خصوصا اگر بخواد تو بحث فناوری‌های نو باشه که حالا تو همه جای دنیا ریسک داره، اینجا دیگه این ریسک مضاعف هم میشه. یعنی همین که میگین سرمایه گذار در حقیقت ترسش دو برابر هست. یعنی از یک سو تو بحث فنی ممکنه به اون خروجی نرسیم، از سمت دیگر هزار تا عوامل هست، بحث در حقیقت واردات مواد اولیه‌اش هست، بحث مجوزهاش هست، هزار تا چالش دیگه‌ای هم در حقیقت براش وجود داره. و اینجا اهمیت این که یک نهادی کمک بکنه به این شرکت‌ها خیلی مضاعف میشه.
بله.
این نهاد هم باید در حقیقت با این شرکت پا به پا بره جلو. یعنی این که حالا مثلا من یک وامی تسهیلاتی به شما دادم دیگه، حالا اکتساب فناوری انجام شد، خداحافظ. خب این دیگه ثمراتش به کشور نمیرسه. اگر نتونست وارد بازار نشه اون محصول، در حقیقت هنوز ما اون رسالتی که باید انجام بدیم ما انجام ندادیم. یه حمایتی کردیم، حالا یه قسمتی از منابع کشور بوده، یه چند سالی مشغول بودن.
بله.
و ادامهش دیده نشده. اما اگر نه، ما پا به پا با اینها رفتیم جلو و در حقیقت گفتیم خب مجوزها هم ما کمک میکنیم، جلسه میذاریم با اون نهاد رگولاتور و سعی میکنیم در حقیقت گام بعدی رو جلو برید، بحث پیدا کردن بازار رو کمکتون میکنیم، تا در حقیقت انتهای مسیر با اینها پا به پا بودیم و کمکشون کردیم.
بله.
و ریسک ها رو تا یه حدی پوشش دادیم، اون وقت امکان جذب سرمایه وجود داره. سرمایه گذار هم اطمینان. بله. میکنه که چند تا نمونه موفق اتفاق افتاد، اینها در واقع توی فناوری های جدید. بله. سرمایه گذاری کردن و تونستن به یه سود خوب برسن. ما نمونه موفق در حقیقت باید توی کشورمون زیاد بتونیم ایجاد بکنیم تا سرمایه گذارها رو بتونیم جذب بکنیم توی حوزه.
همینطور هست، همینطور هست. خیلی متشکرم. آقای زاهدی شما در ابتدای فرمایشتون که توضیح میدادید که مثلا ژن‌ها رو میایید ویرایش میکنید، دستکاری میکنید و اینا، یک جنبه اخلاقی هم داره، جنبه حقوقی اخلاقی، درسته؟
بله.
اینا رو به هر حال متولی دارید، اینا به چه صورتی؟ چون به هر حال من احساس میکنم که این یک سوالیه که برخی از علاقمندان میپرسن.
بله.
از شما بشنوید.
ببینید ما معمولا تو بحث ویرایش ژن سعی میکنیم تو قسمت‌های این اتفاق صورت بگیره که در حقیقت مستقیم با در حقیقت غذا و سلامت ارتباطش کمتر باشه و در حقیقت یک سری از شیوه های ویرایش ژن هم در حقیقت قابل قبول هست. مثلا بحث کریسپر تو جوامع علمی به عنوان یک شیوه ویرایش ژنی هست که شاید خیلی منع اخلاقی نداشته باشه و در حقیقت مشکلی پیش نمیاد برای اون بحث. ما سویه هایی رو در حقیقت ویرایش ژن انجام میدیم روش و اون سویه ها در حقیقت میان برای بحث ازشون برای تولیدات محصولات زیست فناوری استفاده میکنیم.
بله.
و حالا تو قانون برنامه هفتم توسعه هم که حالا به صورت کلی کشت محصولات تراریخته ممنوع شده و احتمالاً این دغدغه‌ای که شما میگینم دیگه خیلی مطرح نباشه.
خیلی متشکرم. خیلی سپاسگزارم. به هر حال موضوع زیست فناوری و مهندسی ژنتیک یکی از مباحث بسیار پیچیده، لازم، ضروری و دغدغه آور هست در هر کشوری. حالا با هر سطحی از فناوری، تکنولوژی و مالی این موضوعی هست که بسیار باید بهش اهمیت بدیم، چرا که تو موضوع پزشکی هم اونطور که در ابتدای گفتگو هم اعلام کردم، در تو موضوع صنعت، تو موضوع کشاورزی، تو سبد غذایی ما، یعنی ما چیزی رو پیدا نمی‌کنیم که زیست فناوری توش نباشه، عامل ژنتیکی توش نباشه، مهندسی ژنتیک در رابطه با اون دغدغه نداشته باشه. ما هر آنچه که داریم به عبارتی موضوع زیست فناوری و مهندسی ژنتیک به نوعی سری بهش زده. خیلی متشکرم خانم محمدپور. الان در رابطه با سلول‌های بنیادی به هر حال دانش، علم در حال گذاره، در حال گذار از ثانیه ها و هر ثانیه هر ساعتی دانش داره چند برابر میشه، علم داره پیشرفت میکنه. ما در سلول‌های بنیادی در بحث و علم سلول بنیادی حرف برای گفتن داریم و خدا رو شکر پرچم علمی ما در این رابطه به اهتزاز در اومده. الان موضوع تولیدات علمی خیلی حائز اهمیت، رساله های تحصیلات تکمیلی، پایان نامه هامون، مقاله های علمی، اینا تعیین کننده اون اصالت علم ما هستن. در این رابطه از شما بشنویم.
همونجور که خدمتون عرض کرده بودم، رتبه تولید علم توی زمینه کلن پزشکی بازساختی شامل سلول‌های بنیادی، ژن درمانی، مهندسی بافت مطابق با سایت اسکوپوس رتبه 12 رو در جهان ما داریم. ما پارسال رتبه 13 رو داشتیم سال گذشته، امسال رتبه 12 رو داریم، یک مرحله پیشرفت کردیم. و خب دانشگاه‌های ما دارن خیلی خوب عمل میکنن، خیلی بروز دارن عمل میکنن.
توصیه‌تون به اساتید، به دانشگاه‌ها، به مراجع علمی ما، چون ببینید علم داره پیشرفت میکنه. بله. و ما نباید از این قافله عقب بیفتیم.
بله. ببینید تولید علم یک چیزه، تولید فناوری چیز دیگه‌ایه. درسته که تولید علم پایه و اساس تولید فناوریه.
بله.
ولی اگر ما فقط توی در واقع روی تولید علم تمرکز بکنیم، از فناوری عقب میمونیم. لازمه در واقع
این دو تا مسیر باید به موازات،
بله دقیقاً به موازات هم باید باشن. شرکت های ما باید با اعضای هیئت علمی ما، با دانشمندای ما در واقع ارتباط بگیرن.
بله.
ایده های در واقع اونها رو به کار ببرن.
بله.
تا بتونن در واقع خود در واقع اعضای هیئت علمی هم همینطور، دانشمندان ما هم همینطور میتونن ارتباط بگیرن. و ما الان توی در واقع ستاد زیست و سلول‌های بنیادی کاری که می‌خوایم انجام بدیم همینه، اینی که ارتباط بین علم و فناوری برقرار بکنیم، این که بتونیم تولید علم محض نداشته باشیم، بریم به سمت تولید فناوری. و ما زمانی میتونیم بگیم ما فناوری داریم که محصول دارای مجوز داشته باشیم، محصولی که شاید هر کدوم از در واقع اساتید ما تو بیمارستان‌ها، توی دانشگاه‌ها ممکنه کار بکنن، روش تولید داشته باشن، کلینیکال ترایال داشته باشن، کارآزمایی بالینی انجام بدن. نمیشه به اون گفت فناوری. در واقع این هنوز تو مرحله تولید علمه. زمانی به فناوری تبدیل میشه که من مجوز تولید این رو داشته باشم، مجوز مارکتش رو داشته باشم،
بازارش
در واقع بله MA گرفته باشم از سازمان غذا و دارو.
که این خودش بحث مهمی هست برای اینکه
که رگولاتوری ها رو میخواد. برای همین من عرض کردم خدمتون که لازمه که مطالبه داشته باشه. مسئله که الان هست اینه که اکثر در واقع اساتید ما دارن تولید علم میکنن و مسیر فناوری
تذکری رو بدیم از طریق اینترویو.
کار دانشگاه نیست، کار دانشگاه تولید علمه. دانشگاه باید وصل بشه به شرکت که بتونه تولید فناوری داشته باشه، چون مجوز هیچ محصول و دارویی رو به دانشگاه نمیدن، مجوز محصول به شرکت داده میشه. برای همین دانشگاه باید وصل بشه به شرکت و شرکت اون دارو رو معرفی بکنه به سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت، پرونده فنی تکمیل بشه با استانداردها و مجوزهای در واقع رگولاتوری جلو برن، و وقتی مجوز رو دریافت کردن اون وقته که میگه ما فناوری داریم و حالا ما این فناوری رو میتونیم صادر کنیم، میتونیم در داخل کشور تولید کنیم و روی بیمارانمون استفاده کنیم، برای درمان بیمارانمون استفاده بکنیم.
خیلی متشکرم. با توجه به اینکه به دقایق پایانی گفتگو نزدیک شدیم، آقای زاهدی کلام پایانی شما رو بشنویم.
من خواستم خدمتتون عرض کنم که امیدوارم که ما اهمیت زیست فناوری و جایگاهش رو بتونن مسئولان کشور ما هرچه بیشتر درک بکنن و توجه بیشتری داشته باشیم به این حوزه، با توجه به اینکه یکی از سه حوزه فناوری هست که آینده ساز هست و تحول ساز هست، توجه بیشتری به این حوزه بشه و بتونه بازار بیشتری رو توی کشور پیدا بکنه، و خصوصا تو بحث صادرات هم ما بتونیم به اهدافی که تو برنامه هفتم توسعه اشاره شده برسیم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. خانم محمدپور کوتاه کلام پایانی شما رو بشنویم.
من هم آرزوی موفقیت دارم برای همه اساتید و عزیزانی که دارن تو این حوزه قدم برمی‌دارن، و امیدوارم که بتونیم به چشم‌انداز 5 سال آیندهمون برسیم و توی تولید فناوری حرفی برای گفتن داشته باشیم.
خیلی متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و در استودیو شبکه رادیوی گفتگو حضور پیدا کردید. آقای مهندس زاهدی، از شما سپاسگزارم و از محضرتون خدافظی میکنم. همچنین سرکار خانم محمدپور، خیلی سپاسگزارم که تشریف آوردین. از شما هم خدافظی میکنم. سپاسگزارم و متشکریم از حضور و همراهی شما شنوندگان عزیز که تا بدین لحظه ما رو همراهی کردین. تا سلامی دوباره و درودی دیگر، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدارتون.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در شارده جمع دوستجانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
نام تو ای وطن، مرا به بلندای سربلندی و اقتدار میرساند.
در سالی که نکوست با تلاش و همت برای رونق اقتصادی،
با تلاش و همت برای رونق اقتصادی
و رشد سرمایه های داخلی،
و رشد سرمایه های داخلی در سال سرمایه گذاری،
سرمایه
برای تولید،
برای تولید. سال 1404 سال سرمایه گذاری برای تولید.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو ندر زن. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
10:35 این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشین. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
دوستان عزیز شنونده رادیو گفتگو، این بخش از برنامه‌های این رادیو هم به پایان رسید و ما باید از حضور شما مرخص بشیم. بسیار سپاسگزاریم از اینکه این 8 ساعت رو با من و همکارانم همراه بودید. در کوچه باغ واژه‌ها عنوان برنامه‌ای است که با این برنامه از حضور شما خداحافظی می‌کنیم. شب بخیر، خدا نگهدار.
در کوچه باغ واژه ها
با نام و یاد خدای مهربان، خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو در سراسر ایران اسلامی سلام عرض میکنم. امیدوارم که در هر جا که هستید سالم و سرحال باشید. بسیار خرسندم از این که با یکی دیگه از برنامه‌های در کوچه باغ واژه‌ها در خدمت شما عزیزان هستم. در این برنامه درباره واژه هایپودرم و واژه اینفراستراکچر توضیحاتی خدمتتون عرض می‌کنم. واژه هایپودرم معادل فارسی زیرپوست براش در نظر گرفته شده. در حوزه زیستشناسی و پزشکی دو اصطلاح زیرپوست و روپوست رایجه و از اونها استفاده میشه. زیرپوست لایه‌ای در زیر روپوست از بافت پیوندی سستی که در بردارنده شمار متفاوتی از یاخته‌های چربی باشه. واژه بعدی که خدمتون توضیح میدم همون جور که عرض کردم واژه اینفراستراکچر هست. معادل فارسی که برای این لفظ در نظر گرفته شده واژه زیرساخت است. واژه زیرساخت از جمله واژه‌هایی که بسیار جا افتاده و اجازه ورود واژه انگلیسیش رو نداده به زبان فارسی. واژه زیرساخت واژه‌ای که در حوزه حمل و نقل درون شهری استفاده شده و رفته رفته وارد زبان عمومی شده. زیرساخت به تمامی اجزای ثابت سامانه‌های حمل و نقل مانند حریم راه، خطوط مسیر، تجهیزات علامت‌دهی، ایستگاه‌های محوطه‌های پیاده و سوار، ایستگاه‌های اتوبوس و امکانات نگهداری میشه. از اینکه شنونده این برنامه هم بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.